سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسأله سوم از مسائلی است که به دنبال شرایط سارق و حد سرقت آمده. عبارت تحریر الوسیله را می‌خوانم. این مسئله در واقع مشتمل بر چند فرعه و این فرعها را باید از هم جدا کنیم و درباره هر کدام جداگانه بحث کنیم. قبلا یک قاعده کلی می‌فرمایند در اینجا، می‌فرمایند یعتبر و فی السرقت و غیره ها مما فیه حدون ارتفاع و شبهت حکمن و موضوعن. این یه قاعده کلی است، نه تنها در بحث سرقت، در تمام مباحث و حدود باید شبهی از نظر حکم و موضوع نباشه، وگرنه اگر مرتکب عملی که موجب حد است گرفتار شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه بشود حدی نخواهد داشت، مصداق تدر الحدود به شبهات میشه. شبهه موضوعیه در باب سرقت مثل این است که نمیدانست این مال مال اوست، مال دیگریست، خیال میکن مال خودش. کسی آمد لباسی، کفشی، چیزی را از یه جا برداشت، از داخل حرز و رفت به گمان اینکه کفش و لباس خودشه، در موضوع اشتباه کرده بود. اینجا حد نداره. و هکذا اگر در حکم اشتباه کرد، مانند مال شرکت، شریک نمیتواند در مال مشترک تصرف کند مگر به اجازه شریکش. دو شریکن، همه باید توافق کنند. چند شریکن، همه باید توافق کنند. بدون توافق همه تصرف شرعاً جایز نیست. این نمیدانست این حکم الهی رو، حکم نمیدانست، موضوع میدانست این مال مال مشترک است، ولی حکم الهی رو نمیدانست. آمد تصرف کرد و برداشت و برد، ولو معجمی شرایط بوده باشد حد نداره، چون حکم مشتبه بوده برای او. نتیجه این میشه یعتبر فی السرقه و غیره ما مما فی حدون ارتفاع و شبهت حکمن و موضوعن. به دنبال این قاعده کلی چند تا فرعیشون دارن ذکر میکنن. برای سارق، نه برای سارق، اینجا فعلا بحثمون در باب سارقه. البته حاکم من باید از نظر تشخیص حکم شرعی اون هم شبهه نداشته باشه. فعلا درباره مرتکب جرم، فلو این فرع اوله، فلو اخذ الشریک مال المشترک به ظن جواز ذالک بدون اذن شریک، مال مشترک رو برداشت به ظن جواز ذالک، خیال میکرد جایز بدون اذن شریک، لا قطع فیه، قطع نیست چون شبهه حکمیه داشته. این ولو زاد ما اخذا علا نصیبه، ولو زاد ما اخذا علا نصیبه، ولو این چیزی که برداشته از سهم خودش بیشتره، این یه سهم از 5 سهم داشت، آمد 2 سهم برداشت، 3 سهم برداشت. بما یبلغ نصاب القطع، یعنی اضافه که برداشته به اندازه نصاب قطع یده. نصاب قطع ید یه ربع دیناره، یه چهارم دیناره. این به اندازه یه چهارم دینار هم اضافه بر سهم خودش برداشت. حالا ایشون تبیین نکردن که عالمن بوده یا جاهلن بوده. آدم عالم که سهم خودش زیادتر نمیتونه برداره، این صادقه. لابا توجه نداشت، میگو چون مال شریکه، حالا من میتوانم بیش از یه سهمم تصرف کنم، میتونم بیش از 2 سهمم تصرف کنم، مال مشترکه. خلاصه یا باید جاهل به موضوع باشه یا حکم باشه. و الا اگر جاهل به موضوع و حکم نبوده باشد، چرا هم ممکن است کسی بیش از اندازه نصیبش برداری؟ شما یه سهم از 5 سهم داشتی، نصف برداشتی در مجموع، چرا؟ بنابراین این که ایشون میفرمند ولو زاد ما اخذ علی نصیبه به ما یبلغ نصاب القد، باید جایی فرض کنیم که این جاهل باشه نه عالم. و کذا، این فرع دومه از این مسئله است، یکیش بالاخره. و کذا لو اخذ ما علمهی بالحرمه، قبلی جهل به حکم بود، اینجا جهل به موضوعه. و کذا لو اخذ ما علمهی بالحرمه، عالم به حرمه است، لکن لسرقه، قصد دزدی نداشت. موضوع قصد نکرده بود، بل تقسیم گمنور میدارم، این رو میبرم پیش رفیقم تقسیم میکنی، یا نه من خودم دارم تقسیم میکنم، حق دارم تقسیم کنم. لکن لا لسرقه بل تقسیم ول اذن بعده، تقسیم میکنیم و بعدنم توافق میکنیم. لم یقطع، در این فرع دوم هم قطع نیست. نعم، این فرع سومه. لو اخذ به قصد سرقه مع علمه بالحکم یقطع، هم موضوع رو بدون هم حکم، موضوع رو که به قصد سرقت برداشته، حکم رو هم که می داند حرامه، این یقطع. البته با اجتماع سایر شرایط، حرز باشه، چی باشه، چی باشه، نصاب باشه، شرایط دیگه درش جمع باشه. این فرع چندم بود؟ سوم. و کذا، این فرع چهارمه. لا یقطع لو اخذ مال الغیر، اینجا عوض شد مطلب، تا اونجا راجع به شرکت بود، از اینجا مال الغیر. کذا لا یقطع لو اخذ مال الغیر به توهم ما لهی، خیال میکرد مال خودشه، کفش خودشه، کلاه خودشه، عبای خودشه. فانه لا یکون سرقه، فانه لا یکون سرقه، اینم سرقت نیست. چرا؟ چون شبهه موضوعیه است، عبای خودش رو با عبای دیگری اشتباه کرد. بله، تو هرس بود دیگه، رفت از تو هرس برداشت. مثلا من رفتم خانه رفیقم مهمانی، حالا که برگشتم فکر میکنم عبای من عوض شده، میرم در خانه رو باز میکنم، در خانه رو باز میکنم، از تو حرز تو خانه او عبای او رو برمیدارم، به اشتباه این که عبای مال خودمه. و کذا لا یقطع، ضیف بود بعد از ضیفی در آمد، چرا بهانه میگیرید شما در مثال؟ مثال که بهانه نداره، ضیف دیروز بود، امروز رفته در خانه رو باز کرده عبای او برداشته به گمان این که عبای خودش جامانده از حرص، شرایط دیگه جمع شدنش مشکلی نداره که شما چانه میزنید در اون. و کذا لا یقطع لو اخذ مال الغیر به توهم ماله فانه لا یکون سرقه. این فرع چهارم بود. ولو سرقه، این آخرین و پنجمین فرعه، ولو سرقه من مال المشترک به مقدار نصیبه. یه مالی مال مشترکه واقعا، به نیت سرقت، به مقدار نصیبش. من اینطوری مثال بزنم، نمیدانست این مال سهمی داره درش، نمیدانست، بلند شد به قصد سرقت، رفت خانه فلان کس، به عنوان سرقت یه چیزی دزدید، بعد معلوم شد این مال شرکتی بوده بین خودش و بین صاحب خانه، بیش از مقدار نصیبش هم سرقت نکرده، مال مال مشترک بوده، به قصد سرقت آورده، اما بعدن معلوم شد مال مشترک به مقدار نصیبش هم بیشتر نیاورده. ولو سرق من مال مشترک به مقدار نصیبه لا یق لم یقطع و این زاد علیه، اینو زیده همون فر پنجم ما قرار دادیم، و این زاد علیه به مقدار نصاب یقطع، اگر بیش از سهم خودش آورد، به مقدار نصاب هم آورد، یقطع، قطع میشه. این خلاصه کلام تحریر بود که در مسئله سوم پنج تا فرد بیان کردن و یه قاعده کلی هم در آغاز گفتن. در اینجا مطلب مهمی هست، دقت کنید، وان این است، این مسئله سادسه در واقع اشاره به دو تا شرط از شرایط سارقه. مرحوم محقق اونا رو جز شروط شمرد، صاحب جواهر هم جز شروط شمرده، ایشان جز شروط قرار ندادن. اون دو شرط چیه؟ یکی این است که ان لا یکون شبهه، این در واقع در عبارت محقق در شرایع تحت عنوان ارتفاع شبهه شرط سوم قرار داد. صاحب جواهرم به دنبال ایشون شرط سوم قرار داده، از سالس ارتفاع و شبهه، اونا جز شرایط قرار دادن. تحریر الوسیله ملاحظه میکنین نه، اینو یه مسئله عادی قرار داده، اینو جز شرایط نشمرده. چرا میگم؟ و دیگری این که شرط چهارمی در عبارت شرایع و جواهر است، ارتفاع و شرکه، یکی ارتفاع و شبهه، دیگری ارتفاع و شرکه، اینا رو شرط دانست. در تحریر هیچ کدام اینها رو جزء شرایط ذکر نکرد، نه ارتفاع و شبهه، نه ارتفاع و شرکه، در این حال اشاره هم به اون کرده به صورت مسئله سالس. چرا ایشون ذکر نکرده؟ چرا جز شرایط ذکر نکرده؟ ظاهرا به خاطر این است که اینا، ایشون اینا را همه را از فروع شبهه دانسته، شبهه، و چون از فروع شبهه هست، شبهه هم جز شرایط نیست. تدرع الحدود به شبهات در همه ابواب حدوده، تدرع الحدود به شبهات در همه ابواب حدوده. ها حالا من دارم توجیه کلام طبیب الوسیله رو میکنم، این توجیه درسته درست نیست بمونه. کنده چون یه قاعده کلیه در تمام ابواب حدود داریم که ترفع الحدود و تدرع الحدود به شبهات، ایشون این دوتا را مصداق اون گرفته، گفته ارتفاع شبهه که مصداق شرکت هم باعث شبهه است، شرکت هم باعث شبهه میشه که خیال کنه مجاز است، مانعی نداره. هر دو به یکی برمیگرده که ارتفاع شبهه است و اینم جز شرایط سارق نیست، در همه ابواب حدود هست. به جای این دو شرط در تحریر الوسیله دو شرط دیگر قرار داده، الاختیار و عدم الاضطرار. هر زمان دقت کنید، دو شرط و تحریر الوسیله حذف کرد، ارتفاع شبهه، ارتفاع شرکه، کن هر دو را هم به هم بازگردنده و اینها را هم جز شرایط نشمرده، به جای این دو شرط دیگر ذکر کرد، یکی الاختیار دوم هم عدم الاضطرار، یعنی اکراه نباشه اضطرار نباشه، اکراه نباشد اضطرار نباشد، به جای شرط سوم و چهارم کلام محق. مرحوم صاحب جواهر آمده همه اینها رو جز شرایط آورده، 8 و 2 تا شده 10 تا، یعنی ارتفاع و شبهه و ارتفاع و شرکه، این دوتایی که محقق ذکر کرده قبول کرده جز 8 تا. مسئله عدم الاکراه و عدم الاضطرار هم اضافه کرده شده 10 تا. این که روز اول عرض کردم تحریر الوسیله 8 شرط شمرده، جواهر و شرایع هم 8 تا شمردن، بین این 8 و اون 8 تا عموم خصوص من وجه، 6 تاش مشترکه، 2 تاست این داره اون نداره، 2 تاست اون داره این نداره. تحریر 8 تا داره، شرایع هم 8، اما این دو تا 8 تا 6 تاش مشترک، 2 تاست شرایع داره تحریر نداره، ارتفاع شرکه و ارتفاع شبهه، 2 تا هم هست تحریر داره شرایع نداره، عدم الاکراه عدم الاضطرار. تمام اینها رو جواهر پذیرفته شده 10 تا. حالا که این مطلب معلوم شد، باید ببینیم واقعا حق با کدامی، واقعا شرایط میشن 10 تا یا 8 تا، اون 8 تاست این 8 تاست. باید بریم سراغ ادله مسئله که روشن بشه. اما ارتفاع شبهه چه اشکالی داره ما جزء شرایط بگیریم؟ ان لا یکون السارق مشتبها، غایت الام میگه در همه ابوابه، خب باشه بلوغ هم در همه ابوابه، علم هم در همه ابوابه، عقل هم در همه ابوابه، مجرد این که مشترک بین همه ابواب بود در باب حدود سبب حذف نمیشود، در ابواب حدود شرط. بله خب باید شرط بدونیم، جز شرایطه باید بدونیم، اگر ندانستیم باید بدونیم. چه دلیلی داره ما این رو؟ ما میگیم الا یکون صغیرن ولا مجنونن ولا جاهلن ولا مسترن ولا مکرهن ولا مشتبهن. چه ما نداره ولا مشتبهن هم عطف اونا بشه؟ ولا مشتبهن. فبنان علا ذالک، این رو شما باید یکی از شروط بدانید. اللهم الا ان یقال، دقت کنید، اللهم الا ان یقال، این برمیگرده به همون اشتراط علم که باید علم داشته باشه به موضوع حکم. و مشتبه عالم نیست، مشتبه عالم نیست. منتها در اینجا علم کسی ذکر نکرده، بلوغ بود، عقل بود، علم ذکر نکرده بود. بنابراین چون علم رو ذکر نکردن، ارتفاع شبهه میشه یه شرط. و اما در مورد مال شرکت، اینم دقت کنید دقیقه، مال شرکت رو اگر ما برگردونیم به شبهه، هر چه درباره شبهه گفتیم درباره مال و شرکت میگیم. اما ما ثابت میکنیم که مال شرکت بازگشته به شبهه نمیکنه، مستقله. چطور؟ از روایات استفاده میشه، اگر کسی از بیت المال بره چیزی بدزده، دستش قطع نمیشه. چرا؟ چون شرکت داره، قصد سرقت هم داشت، شبه هم نبود که خیال بگن، اصلا نمیدانست شریکه، عالمه به شرکت خود نبود. البته کار خلاف کرده، تعذیر میشه، ولی قطعیت نمیشه. یا اگر زید آمد تو خونه ام به قصد سرقت، بعد آمد یه مال مشترکی رو برد به اندازه سهم خودش، ولو این که قصدش هم صدقت بوده، ابدا عالم هم نبوده، هیچی، مشتبه هم نبوده، واقعا به قصد صدقت بود، مال مشترک هم بود، اینجا قطعیت نمیشه. که ان شرکت موضوعیت داره، کار به شبهه نداره، اصلا نمیدانست مال شرکته که به گمان این برده باشد که مجازه است. نه، نمیدانست و یقین داشت حرام است و بود. بعد مال شرکت از آب در آمد، مال شرکت قطعیت نداره. احادیث متعددم داریم. خب اگر واقعا از احادیث استفاده بشه که شرکت موضوعیت داره، قطعیت نداره، تعذیر دارد، چرا ارتفاع شرکت ما به عنوان یکی از شرایط ذکر نکنیم؟ فعلا هزا لا یبعد، که ما همانطور که صاحب جواهر فرموده شرایط رو 10 تاش کنیم. ارتفاع شبهه یک شرط، ارتفاع شرکت موضوعیت داره یک شرط، 8 تام که اونا داشتن میشه 10 تا. منتها اگر نظرتون باشه، ما 2 تاشه در هم ادغام کردیم از این 10 تا. اون 2 تا رو که ادغام کردیم چی بود؟ حد که حرز و اخذ من الحرز، این یکی بود، این یکیه. اگر گفتیم ازا اخذ من الحرز، حد کم تو شد ازا اخذ من الحرز، این اخذ از حرز این حد که حرز میگه، حد که نمیخواد. اگر این دوتا رو در هم ادغام کردیم، مجموع شرط میشه چند تا؟ 9 تا میشه. ما 10 تای صاحب جواهر رو پذیرفتیم، 2 تایی که دلیل داره اضافه کرده، 2 تایی که شرایع اضافه کرده، مجموع اینها شد 4 تا، 6 تام که مشترک بود 10 تا، یکی، 2 تاش در هم ادغام شد، شد یکی، در واقع شرایط میشه 9 تا. حالا عدد مهم نیست که به من بگید آقا شما از وقت حالا این همه بحث کردید درباره این که عدد، نمیخوام من بگم عدد مهمه، شما 5 تا بشمار، 10 تا بشمار، کمتر بیشتر. یا آقای رحم منبر رو گفت میخوام علمی صحبت کنم و بدان که مصدر اصل کلام است که از بی 8 وجه باز میگردد. گفتن آقا 9 تا هست، چرا میگه 8 وجه؟ گفت حالا 8 تا باشه، 9 تا باشه، 10 تا باشه، 12 تا باشه، بدبخی هم لعنت کرد و اینا. حالا ما کار نداریم 8 تا 9 تا 10 تا، ما حکمو دنبال حکمیم، کار به عدد نداریم. ولی تا عدد روشن نشه از هم تجزیه نمیشه، تا تجزیه نشه بیان حکمش مشکله. بله، میگن گاهی حد که ارز هست عقص نیست، قبول دارم. میگن گاهی عقص هست حد که نیست، بفرمید کجاست؟ بفرمید کجا؟ ها؟ یه نفر حد کرد، دومی عقص کرد، عقص من الهرس نیست. میدونم اولی حد کرد، دومی عقص کرد، عقص من الهرس نیست. عقص من الهرس نیست، هرس شکسته شما میگی. دومی وقتی آمد که هرس شکسته بود. این لایستقل عقص من الهرس. عقص من الهرس در صورتی صدق میکنه که خودش بشکند و برداره، یه شرط بیشتر نیست. الاخذ من الهرس، و الا اگر قبلا کسی حد کرده، این که وارد میشه در خانه بازه، در صندوق بازه، این هرس صدق نمیکنه. من میگم الاخذ من الهرس، اگر قید بشه عقص من الهرس، حتما توش حد که اگر کسی قبلا حد کرده، این که عقص میکنه عقص از هرز نمیکنه، بدون هرزه. این مسئله دیروز از گذشته ما، اجازه بدید لکل یومن ما فیه من الشأن بپردازیم بحث امروز. حالا من اینا رو از هم تجزیه کردم، بریم سراغ فروع پنجگانه‌ای که امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله فرموده بودن. از بیان این فروع معلوم میشه این دو شرط باید زنده بشه، حذف نباید بشه، منتها از لابلای بحثی که میکنیم. بریم سراغ فرع اول. ثمره علمیش همین است که اگر جدا از هم نکنیم بحثش روشن نمیشه. من خودم از کردم 2 تا 10 تا 7 تا 8 تا بشماری ادغام کنی نکنی اثر عملی نداره. ولی در تبیین مسائل بدانید یکی از قدمهای مهم در تبیین مسائل فقه و تمام علوم تجزیه است و بعد ترکیبه. یعنی مسائل باید از هم تجزیه بکنن، جدا بحث کنن، بعد با هم پیوند بزنن، جمع‌بندی کنن. اگر تجزیه و ترکیب انسان در هر علمی خوب باشه، نسبت به اون علم آگاهی فراوانی پیدا میکنی. بسیاری از اشتباهات به واسطه این است که خوب تجزیه نمیشه مسائل، گاهی بعد از آن که تجزیه شد خوب جمع‌بندی نمیشود. اجازه بدید من برم سراغ مسئله اول. حالا میبینید که این بحثای مقدماتی که داشتم و معطلتون کردم چه ثمراتی در تبیین این 5 فرع داره. و اما فرع اول، مقدمه فرمودن که لا فرق بین این حد و سایر حدود در این که باید شبهه موضوعا و حکمن نباش. این که معلوم، اگر شبهه موضوعا و حکمن بوده باشد حد تدره، این حکم شمردن. ایشون این رو جز شرایط نشمردن، جز احکام شمردن. مثالم این بود، شریکی مال مشترک رو میگیره به گمان این که مال شرکته، مال خودمه، منم شریکم. غافل از این که شرعاً جایز نیست جز به اذن تمام شرکا. در این حال چون مشتبه هست فرمودن اینجا لاقطعا. چه چرا لاغتم؟ در اینجا دو تا دلیل داریم. دلیل اول این است که سرقت صدق نمی کنی. سرقت از عناوین قصدیه است، یعنی انسان باید قاصد باشه. اگر قصد این عنوان نداشته باشد سرقت نیست. اینو بدانید، در فقه عناوین قصدیه رو باید از غیر عناوین قصدیه بشناسید. سیلی زدن به صورت یک کس جز عناوین قصدیه نیست. خب سیلیه دیگه. اما پول دادن به یه نفر به چه نیت؟ زکات یک، خمس دو، بدهی دو، سه اداء نذر، کفاره، هبه، انفاق فی سبیل، چیه؟ شکل اعطاء پولی به دیگری یکسانه، یه درهم یه دینار بهش میده، اما چیه؟ جز عناوین قصدیه است. اگر نیت انفاق داشته باشه انفاق میشه، اگر نیت اداء نذر داشته باشه اداء نذر میشه، خمس باشه خمس میشه، زکات باشه زکات میشه. عناوین قصدیه اون افعالی هستند که شکل خارجی شبیه، اما واقعش از نظر قصد متفاوته. عناوین قصدیه در افعالی گفته میشه که شکل خارجی آن شبیه، اما در نیت متفاوته. سیلی از عناوین قصدیه نیست، قیام قعود از عناوین قصدیه نیست، چون یه رقم دیگه. اما قیام به قصد تعظیم اهانت، اینا از عناوین قصدیه است. قیام از عناوین قصدیه نیست، تعظیم از عناوین قصدیه است. سخریه میخواد بکنه از عناوین قصدیه است. تمدد اعصاب میخواد بکنه از عناوین قصدیه است. بلند شدی برای چی؟ نفس قیام عنوان قصدی نیست، نفس قعود عنوان قصدی نیست، سیلی زدن عنوان قصدی نیست، کشتن کسی عنوان قصدی نیست، اما تعظیم و تحقیر و ورزش و نمیدونم انفاق و ادای نظر، اینا از عناوین قصدیه است. مسئله عناوین قصدیه رو در فقه جدی بگیرید که اینا باید شناخته بشوند و اگر اشتباه بشوند مسائل فقهی در هم میریزه. ما نحنفی هم همینطوری. سرقت، پول از خونه مردم برداشتن انواعی داری. پول برای چی برمیداری؟ به قصد مال خودت، به قصد سرقت، به قصد نمیدونم این که این زکات نمیده زکاتش میخوای به حکم حاکم شهر برداری، به قصد این که خمس نمیده میخوای خمسش به حکم حاکم شهر برداری، همش پول برداشتنه. تفاوتش در نیته. بنابراین اگر شریکی آمد مال مشترک رو گرفت به نیت این که مال خود اوست و من حق و سهم در اینجا دارم، این قصد سرقت نداشته، به نیت اخذ مال خودش بوده. و کسی که به نیت اخذ مال خودش چیزی را برمی‌دارد، این شخص لا یعد سارقا، سارق نیست. میگه مالمه، دزد من نیستم، مالمه، به اندازه همش بر نداشت، به اندازه نصیب خودش برداشت. اونجا رو میگیم پس اگر مال مشترک رو به اندازه نصیبش برداره، میگو مال خودمه، اینجا اصلا سارق نیست. یه احتیاجی نداری که ما ببریمش تو شبهه. شبهه نیست اصلا. سرقت صدق نمی کنی. توجه دارید؟ سرقت در اینجا صدق نمی کنه، در صورتی که به اندازه نصیبش باشه. اگر بیش از نصیب، در زید مسئله فرمودن که ما بعد اشاره می کنیم، قبلا هم اشاره کردم، اگر بیش از نصیب باشه. خب این دلیل اول این است که عنوان سرقت صدق نمی کنه. و اما دلیل دوم، ضرب از عناوین قصدیه نیست. اجازه بدید، یعنی ضرب یه رقم بیشتر نداریم. اما اگر کسی غافل باشه یا مجنون باشه، اون قصدهو کلا قصده، اون هیچی، ضرب دو رقم نداری. نه اینکه ضرب مجنون یه رقمه، ضرب عاقل یه رقم. ضرب ضربه، معطل نشیم. اجازه بدید مرادم از عناوین قصدی این است که یک فعل است که به دو صورت از جناب عالی ممکن سر بزنه، یه فعله که به سه صورت ممکن از جناب عالی سر بزنه. تفاوت ظاهری هم نداره، تفاوت معنایی. یه تعریف خوبی شدین، تعریف اینطور بکنیم: عناوین قصدی عبارت از فعلی که ذو وجوهه، شکل خارجیش یکیه ولی تفاوتش به نیه هست. این میشه از عناوین قصدی که خود شما شخصا دو فعل، سه فعل میتونی به جا بیاری، شکل خارجیش یکیه، واقع نیتش دوتاست. هذا اولا. ثانیا، احادیث متعددی داریم در اینجا که این احادیث میگوید اگر کسی از ماد مشترک چیزی بردارد لا یقتل. ما کار نداریم به تدلال حدود به شبهات، کاری نداریم به اینکه سرقت ست نمی کنیم. اصلا روایت داریم امام علیه السلام فرموده، نه یه روایت دو روایت، چندی روایت داریم، فرموده اگر از مال مشترک برداشتید قطعیت نمیشه. درست؟ این احادیث در باب 24 ابواب حدود که در اون باب 7 حدیثه و این احادیث در اون منتها این احادیث رو باز با تجزیه کنیم. سه طایفه هست. یه طایفه از این احادیث میگوید مال مشترک هر کسی برداره قطعیت نمیشه. نمونه شو بخونم. حدیث اول، روایت محمد ابن قیس که حدیث یک باب 24، گفتم همش در باب 24، یک باب 24 حدیث محمد ابن قیس. محمد ابن قیس قضاوت های علی علیه السلام رو از امام باقر نقل کرده و روایات بسیار خوبی در ابواب قضا و ابواب حقوق و حدود از محمد ابن قیس نقل شده، شخص ثقه‌ای هم هست. عن ابی جعفر علیه السلام: ان علیان علیه السلام قال فی رجل اخذ بیزتن، بیزه به معنی خود، کلاه خود گفته بهش میشه بیزه، شاید هم به خاطر این است که شبیه تخم مرغ، یه نصف تخم مرغ که میذارن رو سرشون. اخذ بیزتن من المقسم یا من المغنم، نسخه مقسم داره، نسخه مغنم داره، بهتر همون مغنمه، یعنی از غنائم. یه کلاه خودی رو از غنائم رو بود برد. فقالو، مردم گفتن قد سرقه، دزدی کرده، اقطعه یا امیر المؤمنین قطعیتش کنید. فقال، امام فرمود نه من قطعیت نمی کنم. شاهد اینجاست: اینی لم اقطع احدن لهو فیما اخذا شرکم، اینی لم اقطع، هرگز قطع نکردم احدی را که لهو فیما اخذ شرکم، در اون چیزی که رو بود شریکه، چون شریکه از غنائمه، غنائم هم این شریک بوده، کن کسی بوده است که در میدان جنگ بوده و جز شرکای غنیمت بوده، از مال مشترک برده. حالا این کلام داره شرکت موضوعیت داره، هر کجا مال مشترک بوده باشد قطعیت نیست. طایفه اولا تمام نشد، انشاءالله تکمیلش میکنیم فردا با طایفه ثانیه و